طوری که در ابتدای برنامه گفتیم، ما بیانات ایشون رو به صورت مستقیم از رادیو ایران پخش خواهیم کرد. بله، صدای ابراز احساسات مردم و پاسخگویی مقام معظم رهبری رو از محل حرم مطهر حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه در سالگرد رحلت امام میشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
و همینک بیانات مقام معظم رهبری در محل حرم آغاز میشه که از شما دعوت میکنیم به بیانات ایشون توجه بفرمایید.
و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا أبو القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين الهداة المهديين المعصومين المكرمين سيما بقية الله في الأرضين. اولا به همه حضار محترم، برادران عزیز، خواهران عزیز که در این محفل باشکوه شرکت کردند سلام و تحیت خودم رو عرض میکنم. انشاءالله که موفق باشید. دلمون تنگ شده بود برای امام و برای این محفل گرمی که گرد مرقد مطهر امام همساله تشکیل می شد. خدا رو شکر می کنیم که امسال مجدداً این جلسه، این محفل گرم و پرمعنا تشکیل شد. امام بزرگوار روح جمهوری اسلامی است. اگر این روح از جمهوری اسلامی گرفته بشود و مورد بی‌توجهی قرار بگیره، نقشی بر دیوار باقی خواهد ماند. بحث امروز من درباره ابعادی از شخصیت امام عزیز و بزرگوار ماست. البته در سالهای گذشته، تعدادی از سالهای گذشته، درباره ابعادی از شخصیت امام صحبت شده است. ما صحبت کردیم، دیگران صحبت کردند. لکن با وجود این، ناگفته ها هنوز بسیار است. هرچه گویم عشق را شرح و بیان، چون به عشقایم خجل باشم از آن. بسیاری از ابعاد شخصیت امام بزرگوار ما همچنان ناشناخته است. در واقع نسل کنونی انقلاب نسل جوان ما به خصوص امام عزیز رو به درستی نمیشناسند، درک نمی کنند، عظمت امام رو نمی دانند. امام رو با امثال این حقیر مقایسه می کنند، در حالی که فاصله بسیار زیاده، فاصله نجومی است. امام شخصیت استثنایی بود به معنای واقعی کلمه. شناسایی امام برای نسل جوان از این جهت اهمیت دارد که به اونها کمک میکند برای اداره بهینه آینده کشور. امام فقط امام دیروز نیست، امام امروز هم هست، امام فردا هم هست. نسل جوان و هوشمند ما که قرار است مسئولیت ملی و انقلابی گام دوم این انقلاب رو بر عهده بگیره و آینده این کشور رو اداره بکند، احتیاج دارد به یک نرم‌افزار واقعی برای اینکه بتوانه راه انقلاب رو درست طی کنه، که این راه انقلاب ایران رو و ملت ایران رو به منتهای قله خواهد رسانید. برای این کار احتیاج داره به یک نرم‌افزار، یک نرم‌افزار مطمئن و جامع که بتوانه به او کمک کنه. این نرم‌افزار که میتوانه شتاب دهنده باشه، کمک کننده باشه و حتی در مواقعی تحول آفرین باشه، عبارت است از درس‌های امام، درس‌هایی که هم در گفتار امام هم در رفتار امام میتوان اونها رو جستجو کرد و یافت. اولین نکته‌ای که درباره امام باید عرض کرد مسئله رهبری بزرگترین انقلاب تاریخ انقلاب هاست، که حالا من درباره این رهبری بعداً یه توضیحی عرض میکنم. چرا میگیم بزرگترین انقلاب در تاریخ انقلاب ها؟ حالا در تاریخ انقلاب ها انقلاب های کوچک و بزرگ زیاده، از همه اینها معروفتر انقلاب کبیر فرانسه است در قرن 18 1789 و بعد هم انقلاب شوروی است در 1917 در قرن 20. این دو تا انقلاب معروفترین انقلاب های بزرگ تاریخ انقلاب هان، اما انقلاب اسلامی از این دو بزرگتره. چرا؟ دلایل گوناگونی دارد. من به یک مطلب اساسی و مهم اشاره می کنم و اون این است که این دو انقلاب، یعنی انقلاب فرانسه و انقلاب شوروی، هر دو به وسیله مردم پیروز شد، مردم اونها رو به پیروزی رسوندن. اما بعد از آنی که انقلاب پیروز شد، مردم شدن هیچ کاره، مردم کنار زده شدن، مردم نتوانستند در انقلابی که خودشون اون رو با تن خودشون و جان خودشون و با حضورشون در خیابانها به وجود آورده بودن، نتوانستن در این انقلاب، در ادامه انقلاب شرکتی و حضوری داشته باشند. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که این دو انقلاب به سرعت از مسیر مردمی اولیه خودشون منحرف شدن. انقلاب کبیر فرانسه بعد از حدود 12-13 سال، انقلابی که علیه پادشاهی، علیه سلطنت به وجود آمده بود، بعد از 12-13 سال مجدداً کشور فرانسه سلطنتی شد. ناپلئون سر کار آمد، تاج سلطنت به سر گذاشت، پادشاهی برگشت. 15 سال تقریبا در رأس قدرت بود، بعد بر کنار شد. همان خانواده ای که انقلاب فرانسه بل علیه اونها تشکیل شده بود، همون خانواده برگشتن به اداره امور فرانسه رو به عهده گرفتن، خانواده بوربون ها. همون ها آمدن دوباره، وقتی مردم در میدان نیستن میشه این. در انقلاب شوروی به 12 سال هم نرسید. وقتی که انقلاب شد، انقلاب رو مردم کردند، لکن بعد از چند سال کوتاه استالین و جانشینانش اونچنان استبدادی رو، دیکتاتوری رو بر کشورهای شوروی، کشورهایی که مجموعاً شوروی سابق رو تشکیل میدادند، اونچنان استبدادی رو اعمال کردند که سلطنت های قبل از اونها این استبداد رو ندیده بودن. بازم مردم هیچ کاره بودن و هیچ کاره شدن. اما در جمهوری اسلامی نه. جمهوری اسلامی هم، انقلاب اسلامی هم با حضور مردم و با جسم مردم و جان مردم به پیروزی رسید، اما مردم کنار زده نشدن. 50 روز یعنی کمتر از 2 ماه بعد از پیروزی انقلاب، رفراندوم سراسری مردمی برگزار شد و مردم نظام حکومت را انتخاب کردند. اختیار به مردم داده شد، مردم نظام حکومت را، جمهوری اسلامی را انتخاب کردند در یک رفراندوم، در یک انتخابات آزاد. حدود 1 سال از پیروزی انقلاب گذشته بود، اولین رئیس جمهور با انتخابات مردم انتخاب شد. چند ماه بعد هم انتخابات مجلس شورای اسلامی، مجلس قانونگذاری تشکیل شد با انتخابات مردم. از اون روز تا امروز هم که 43-44 سال گذشته، نزدیک به 50 انتخابات در این کشور انجام گرفته. مردم وارد شدن، وارد میدان شدن، در میدان حضور دارن، انتخاب میکنن، رأی میدن. این عظمت این انقلاب اینه. امام رهبر یک چنین انقلابی بود. خب حالا رهبری امام، این البته اینی که عرض کردیم یکی از وجوه عظمت انقلابه. وجوه دیگری هم وجود دارد که این انقلاب را، انقلاب اسلامی را به کلی متفاوت می‌کند با انقلاب‌های دیگر، که یکیش همین حضور معنویت در این انقلاب است. انقلاب‌های کوچک و بزرگ قبلی چه اون دو انقلاب فرانسه و روسیه و چه انقلاب‌های کوچکی که در این سال‌ها اتفاق افتاد در قرن 20 و 19 معنویت مفقود بود، جنبه معنوی انسان که یکی از نیازهای اساسی انسانه به کلی مفقود بود و مغفول عنه بود، کسی به او توجه نداشت. انقلاب اسلامی انقلابی است که هم به جنبه مادی انسان و هم به جنبه معنویت انسان توجه دارد، توجه کرده است و به اون پرداخته است. خب امام رضوان الله علیه رهبر این انقلاب بود و رهبر نهضتی بود که به این انقلاب انجامید. حالا رهبر نهضت و انقلاب یعنی چه؟ اینجاست که عظمت کار معلوم میشه. انقلاب رو البته مردم به پیروزی رسوندن، در این تردیدی نیست. انقلاب اگر مردم وارد میدان نمیشدند، با فداکاری خودشون، با جسم و جان خودشون، با حضور خودشون، با فداکاری های خودشون، با شهید دادن های خودشون وارد نمی شدن، انقلاب پیروز نمی شد. انقلاب رو مردم پیروز کردند. اما اون دست قدرتمندی که توانست این اقیانوس رو به تلاطم در بیاورد، اون دست قدرتمند دست کی بود؟ این مهمه. اون دست قدرتمند، اون شخصیت پولادین، اون دل مطمئن، اون زبان ذوالفقارگونه که توانست میلیون‌ها انسان رو از قشرهای مختلف وارد میدان کنه، اینها رو در میدان نگه داره، یأس و نومیدی رو از اینها دور کنه، جهت حرکت رو به اینها تعلیم بدهد. اون عبارت بود از امام بزرگوار، او عبارت بود از خمینی عظیم. امام مردم رو وارد میدان کرد، راه کار رو نشان داد، اونها رو در میدان نگه داشت، یأس و تردید رو از اونها دور کرد. هیچ کس دیگر در این کشور قادر به این کار نبود. ما میشناختیم شخصیت‌های سیاسی را، شخصیت‌های روحانی را، خیلی ها را از نزدیک، بعضی را از دور، احدی قادر نبود این کار بزرگ را، این بار سنگین را به دوش بکشه و به منزل برسانه. منحصراً این کار، کار امام بزرگوار بود. او بود که توانست این کار را بکنه. امام در مقاطع مختلف میدان مبارزه را هم مشخص می‌کرد. به مردم تعلیم میداد که میدان مبارزه کجاست. در مقاطع مختلف به تناسب، در دوران نهضت یک جور، در گرماگرم روزهای خونین پیروزی انقلاب یک جور، اون وقتی که رژیم در آخرین نفسهاش با کمک آمریکا به فکر این بود که حکومت نظامی در تهران برگزار کنه، مردم رو به خانه هاشون بفرسته، و در قیام مردم ریشه کار رو به کلی از بین ببره. امام با الهام الهی، حقیقتاً با الهام الهی که خود امام هم بعداً این رو گفتن، به مردم گفت بیایید تو خیابان‌ها. خیلی از سیاسیون انقلابی در اون ساعت مخالف این کار بودن، میگفتن این خطر داره برای مردم. امام گفتن نخیر، اعلان کردن که مردم بیان توی خیابان‌ها. این تعیین میدان مبارزه بود. معلوم شد که در این ساعت، در این روز، مبارزه اینه که مردم از خانه ها بیان توی خیابان ها اینجور میدان رو معین میکرد. در ماه های اول میدان مبارزه رو امام مشخص کرد. در ماه دوم انقلاب میدان مبارزه عبارت بود از ایجاد رفراندوم و رأی دادن به نوع حکومت اسلامی، مقابله با ضد انقلاب. در یک برهه‌ای مسئله پاوه، در قضیه پاوه و محاصره نیروهای انقلابی و مبارز اسلام، امام دستور دادن که همه برن. اون ساعت، اون روز عصر رو بنده فراموش نمی کنم. تهران یه منظره عجیبی گرفته بود، همه توی خیابان‌ها کنهو می‌خواستن برن پاوه، دنبال ماشین بودن، دنبال وسیله بودن که راه بیفتن برن طرف پاوه که امام گفته بود. میدان مبارزه رو مشخص می‌کرد. در دوران جنگ تحمیلی یک جور، در مقابله با کودتای آمریکایی در پایگاه هوایی همدان یک جور، بعد از آنی که این خاطره رو بد نیست من عرض بکنم، بعد از آنی که یک جوان افسر خلبان نیروی هوایی با وجدان متدین نیمه شب سحر آمد بنده رو مطلع کرد از اینکه قراره کودتا بشه، و خب ما هم دستگاه‌های مختلف رو در جریان گذاشتیم و آمادگی به وجود آمد، من و مرحوم آقای هاشمی رفتیم خدمت امام. نگران بودیم برای امام یه حادثه پیش بیاد. پیشنهاد کردیم که ایشون از اون خانه جماران خارج بشن. ایشون قبول نکردن، گفتن من از اینجا نمیرم، من همینجا هستم، ولی شما برید فلانجا رو حفظ کنید، یه جای مشخصی رو که من نمیخوام اسم بیارم، گفتن برید اونجا رو حفظ کنید. میدان رو مشخص میکرد. در دوران دفاع مقدس، در برخورد با صدام، پس از قبول قطعنامه، شما نگاه کنید به اطلاعیه امام برای قبول قطعنامه، میبینید تکلیف مردم رو برای بعد از قبول قطعنامه امام معین کرده. میدان مبارزه رو برای بعد از رفتن خودش برای مردم شرح داده و بیان کرده. این وصیت نامه، این بیانات، بیانیه های مهم سال آخر حیات امام بزرگوار رضوان الله علیه، اینا همه مشخص کردن میدان مبارزه برای بعد از خود اوست. خب، یعنی این رهبری انقلاب، یعنی این رهبری انقلاب یک کلمه بسیار پرمغز و پرمعناست در مورد امام بزرگوار. حالا درباره این بررسی شخصیت این رهبر بزرگ هم میتوانیم خصوصیات شخصی او رو مطرح کنیم، هم میتوانیم درباره مکتب او حرف بزنیم، که اینا البته بحثای طولانی و مفصلی هست، من خیلی کوتاه سعی میکنم در این زمینه مطالبی رو عرض بکنم. در مورد خصوصیات شخصی، امام بزرگوار به معنای واقعی کلمه یه آدم ممتاز بود، واقعا ممتاز بود. خصوصیات شخصی او خصوصیاتی بود که در مجموع همه با هم در کمتر شخصیتی ممکن بود به وجود بیاد و ما سراغ نداریم. یعنی بنده واقعا در طول تاریخ خودمون هم کسی که همه این خصوصیات رو با هم داشته باشه بنده سراغ ندارم. اولا پاک و پرهیزگار بود. امام شخصیتی بود به معنای واقعی کلمه با تقوا و پرهیزگار و پاک. ثانیاً اهل معنویت و حالات عرفانی بود. اهل معنویت بود، اهل حالات عرفانی بود، اهل گریه سحر بود. مرحوم آقای حاج احمد آقا به بنده گفت که سحرها که امام بلند میشن و گریه میکنن در نماز و در دعا، این دستمال معمولی که ایشون دارن کفاف نمیده، برای ایشون حوله میگذاریم، حوله ای دست رو خوش کنی برای عشق و اینها. اهل این معنویت ها، اهل این اینها بود. اهل لطافت روحی بود. این کتاب های معنوی امام مثل آداب الصلاة، مثل شرح حدیث عقل و جهل، اینا همه رو امام تقریبا در جوانی یا در اوائل میان سالی حدود 40 سالگی اینا رو نوشته بود. از جوانی اینجور بود. امام جمع کرده بود بین حماسه و عرفان. هم حماسه ساز بود، هم دارای معرفت و معنویت بود. از لحاظ اخلاقی به معنای واقعی کلمه شجاع بود. از قول امام نقل کردن، بنده این رو نشنیدم که امام فرموده باشه که والله من تا حالا نترسیدم، اما اونی که من خودم دیدم و خودم از امام شنیدم، یه وقتی بنده راجع به یه مسئله‌ای با امام صحبت میکردم، یه مشکلی وجود داشت برای ایشون شرح میدادم و یه پیشنهادی داشتم، در ضمن صحبت به ایشون گفتم که شما این کار رو نمی کنید چون می ترسید، بخواستم بگم می ترسید که مثلا فلان مشکل پیش بیاد، تا گفتم می ترسید ایشون گفتن من از چیزی نمی ترسم. خصوصیت ایشونیم، من از چیزی نمی ترسم. نمی خواستم بنده بگم شما ترسو هستید، این یه تعبیر عرفی معمولی است، یعنی ملاحظه می کنید که این اتفاق نیفته، اما کلمه ترس رو که بردم ایشون بودن من از چیزی نمی ترسم. شجاع بود به معنای واقعی کلمه. دارای حکمت و عقلانیت بود. اهل محاسبه بود. کار رو بدون محاسبه انجام نمی داد، اقدام نمی کرد، محاسبه می کرد. وقتی در این محاسبه به یک نتیجه‌ای می رسید، با کمال قاطعیت اون را انجام میداد. تردید و تزلزل در کارش وجود نداشت. هرگز مأیوس نمیشد. این همه حوادث در همون سالهای اول انقلاب رخ داد. این شهادتها، شهادتهای دست جمعی، حوادث گوناگون، مطلقاً در دل امام این تأثیر رو نگذاشت که ایشون رو مأیوس بکنه. به معنای واقعی کلمه اهل صداقت بود. صادق بود، هم با خدا صادق بود، هم با مردم صادق بود.